نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران در اولین ثانیه‌های شروع چهار شنبه 29 آذر ماه، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید در یک شب سرد پاییزی. در دهمین سالگرد تأسیس رادیو فردا مجله نیمه شب رو شروع می‌کنیم با گزارش، گفتگو و خبرهایی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده برای شما تهیه کردن. بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. همراه ما بمونید. خبرها رو بشنویم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز و شب شما بخیر. وزیر خارجه ترکیه میگوید ایران به جای انتقاد از استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه باید پیام روشنی به حکومت بشار اسد بدهد و نفوذش را برای پایان دادن به بی‌عدالتی در سوریه به کار برد. احمد داوودوغلو روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در آنکارا افزود که ترکیه حق دارد برای دفاع از خاکش مطابق توانایی ملی و در چارچوب پیمان ناتو که این کشور عضو آن است تدابیری اتخاذ کند. در پی کشته شدن 6 مأمور واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان، دولت این کشور برنامه واکسیناسیون را متوقف کرد. 5 زن و 1 مرد در نقاط مختلف شهرهای کراچی و پیشاور با شلیک گلوله به قتل رسیدند. پاکستان، افغانستان و نیجریه تنها کشورهایی در جهان هستند که فلج اطفال در آنها همچنان رایج است. طالبان بارها تهدید کردند که اجازه اجرای برنامه فلج اطفال را نمی‌دهند و این برنامه را مضر به حال کودکان اعلام می‌کنند. طالبان همچنین برنامه واکسیناسیون را پوششی برای جاسوسی برای آمریکا معرفی می‌کند. رئیس جمهوری آلمان یواخیم کواک روز سه‌شنبه در کابل با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفتگو کرد. او در کنفرانس خبری اطمینان داد که آلمان به حمایت از افغانستان ادامه می‌دهد و خواستار توجه بیشتر به اصلاحات به ویژه حقوق زنان شد و افزود که افغانستان برای پیشرفت به حاکمیت قانون و گردش آزاد اطلاعات نیاز دارد. رئیس جمهوری آلمان روز دوشنبه در شهر مزار شریف با فرماندهان و سربازان آلمانی دیدار کرده بود. یوناتان بتکلیان نماینده آشوری‌های ایران در مجلس به محدودیت‌ها و تنگناهای قانونی برای اقلیت‌های دینی اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه در مجلس گفت که رئیس قوه قضاییه به مکاتباتش در رابطه با قصاص و موارد دیگری در قانون مدنی ایران پاسخ نداده است. یوناتان بتکلیان افزود که آشوریان ایران به علت خودداری دستگاه‌های اجرایی از استخدام آنها مجبور به مهاجرت می‌شوند. نماینده آشوری‌های ایران در مجلس از توهین به اقلیت‌های دینی در برنامه‌های رادیو و تلویزیون ایران نیز انتقاد کرد. خبرگزاری ایلنا از ارائه توماری به وزارت کار، تعاون و رفاه ایران با امضای حدود 30,000 کارگر در اعتراض به وضعیتشان خبر داد. بنابر این گزارش، در این تومار از پرداخت نشدن حقوق‌ها، پایین بودن دستمزدها، زندگی زیر خط فقر بسیار از کارگران و اصلاحیه قانون کار انتقاد شد. تلویزیون فارسی بی بی سی مستقر در لندن میگوید مقام‌های امنیتی ایران بار دیگر به تهدید و ارعاب خانواده‌های برخی از کارکنان این رسانه در ایران پرداختند. صادق صبا، مدیر شبکه بی بی سی فارسی، ارعاب خانواده‌های کارکنان این رسانه را محکوم کرد و گفت که این خانواده‌ها کوچکترین نقشی در کار شبکه بی بی سی ندارند. جلال طالبانی رئیس جمهوری 79 ساله عراق سکته کرده و در بیمارستانی در بغداد بستری است. تازه ترین گزارشی که توسط دفتر جلال طالبانی منتشر شده وضعیت او را ثابت اعلام کرده است. نشست دو روزه نمایندگان 5 کشور حوزه دریای خزر برای بحث درباره تعیین رژیم حقوقی این دریا روز سه‌شنبه در اشقاباد پایتخت ترکمنستان پایان یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد مهدی آخونزاده، معاون وزارت خارجه ایران و معاونان وزارت خارجه روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در این نشست شرکت داشتند. روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در سال 2003 با امضای توافقنامه میان خود دریای خزر را به تناسب خطوط ساحلیشان تقسیم کردند، اما ایران و ترکمنستان با این نوع تقسیم بندی مخالفند. و به گزارش خبرگزاری مهر، ایران 1 میلیارد دلار به ترکمنستان بابت خرید گاز بدهکار است. این خبرگزاری روز سه‌شنبه گفت که علت عمده قطع گاز صادراتی ترکمنستان به ایران مشکلات انتقال پول آن به ترکمنستان و بدهی ایران است که 1 میلیارد دلار برآورد می شود.
مینا بهارمست، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید، اما ما باز هم خبر داریم. همراهمون بمونید. اگر در ایران بیدار هستید، 25 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو از رادیو فردا می شنوید. در ادامه، بسیاری از بانک‌های آلمانی برای پناهندگان و دانشجویان ایرانی حساب باز نمی‌کنند.
ایرانی‌ها به راحتی سال گذشته و سال‌های پیش دیگه نمی‌تونن حساب باز بکنن. یک کنترل زیادی نسبت به پارسال و سال‌های گذشته روی اونها انجام میشه.
افزایش امضای کارگران معترض به پرداخت نشدن دستمزدها در ایران از 20 هزار تن به 30 هزار تن.
تشدید بحران سیاسی، اجرا کردن هدفمندی یارانه ها باعث شده که کارگر حداقل دستمزد دریافت میکنه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. همراه ما بمونید. پنج دقیقه بامداد تهران، چهارشنبه 29 آذر ماه. یک گزارش بشنویم. فریدون عباسی دوانی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته که غنی‌سازی 20% اورانیوم رو به خاطر خواست دیگران تعلیق نمی کنیم. زمین چینی برای ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب در جریان هست و 6 کشور قدرتمند جهان هم اعلام کردند بسته پیشنهادیشون به حل نگرانی‌ها در ارتباط با غنی‌سازی 20% اورانیوم مربوط میشه. در همین زمینه بیشتر میشنویم از حسین قویمی.
فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران اظهار داشت غنی‌سازی 20% موضوعی نیست که غربی‌ها موافق آن باشند یا مخالف و یا در قبال آن قصد موضع‌گیری داشته باشند. این حق مردم ایران است و به گفته وی هرگز به خاطر خواست دیگران از این حق عقب نشینی نخواهیم کرد و تا زمانی که نیاز داشته باشیم تولید می‌کنیم. فریدون عباسی بر موضع پیشین جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته است که غنی‌سازی 20% حق ملت ایران برای استفاده در راکتور تهران است و از این حق با اقتدار دفاع خواهد کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین افزود با توجه به بیانیه‌ای که نمایندگان 5+1 در شورای حکام قرائت کردند، ظاهراً تغییری در مواضع قبلیشان نسبت به جمهوری اسلامی ایران دیده نمی‌شود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، یک روز پیش از این در مورد ادامه مذاکرات هسته‌ای تهران و 6 قدرت جهانی گفت که طرفین به این نتیجه رسیدند که باید از بن‌بست فعلی خارج شوند. قدرت‌های غربی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها از ایران خواستند تا غنی‌سازی 20% اورانیوم را که می‌تواند در ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای به کار رود متوقف کند. با این حال ایران می‌گوید اورانیوم با غنای 20% را به دلایل پزشکی و برای تولید سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران لازم دارد. پیشتر مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اوایل خرداد ماه به رادیو فردا گفته بود که بسته پیشنهادی ارائه شده به تهران به حل نگرانی ها در ارتباط با غنی‌سازی 20% اورانیوم مربوط می شود. آخرین دور از مذاکرات ایران و آژانس در ماه اوت تابستان گذشته و بدون رسیدن به نتیجه مشخصی برگزار شده بود. در مورد تاریخ دور بعدی مذاکرات، با اینکه علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تاریخ و محل آن را 27 دی ماه در تهران اعلام کرده، اما علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، گفته است که از زمان مذاکرات بعدی اطلاعی ندارد.
9 دقیقه بامداد در تهران. یک گزارش دیگه داریم در ادامه درباره صحبت‌های دبیرکل ناتو که در واکنش به اظهار نظرهای مقام‌های ایران نسبت به استقرار سامانه موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه، این سامانه رو صرفاً دفاعی خونده. از نوشین سید حسینی می‌شنویم.
به دنبال درخواست ترکیه از ناتو برای استقرار سامانه موشک‌های پاتریوت در مرز این کشور با سوریه، کشورهای عضو ناتو با این تقاضا موافقت کردند. به گفته آنکارا دلیل این درخواست آمادگی در برابر حملات احتمالی از سوی سوریه عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آندرس فوراسموسن که پس از دیدار با نخست وزیر بلژیک در نشستی خبری شرکت کرده بود، ضمن رد ادعاهای ایران استقرار موشک‌های پاتریوت را اقدامی صرفاً دفاعی خواند. او گفت ما آنجا هستیم تا از همپیمانمان ترکیه دفاع کنیم و به هیچ وجه برنامه هجومی نداریم. دبیر کل ناتو ضمن ابراز امیدواری نسبت به بازدارندگی استقرار موشک‌های پاتریوت در برابر خطر حمله به ترکیه، کسانی را که از استقرار این موشک‌ها نگرانند طرف‌هایی خواند که شاید برنامه‌های سخیفی برای بکارگیری توانمندی‌های موشکی خود در راستای اهداف هجومی دارند. روز جمعه لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده فرمان ارسال 2 سامانه موشکی پاتریوت به همراه 400 تن از نیروهای ارتش آمریکا برای استقرار در مرز ترکیه با سوریه را صادر کرد. پیش از آن آلمان و هلند اعلام کرده بودند که سامانه موشکی پاتریوت به ترکیه خواهند فرستاد. این اقدام واکنش شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت. پیشتر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سامانه موشک‌های پاتریوت ناتو در ترکیه را خط دفاعی صهیونیست‌ها توصیف کرده و گفته بود هر کدام از این پاتریوت‌ها یک نقطه سیاه روی نقشه جهان و برای ایجاد یک جنگ جهانی است و متأسفانه هر روز یکی از کشورهای غربی دارند تصویب می‌کنند که پاتریوتی را به مرز سوریه و ترکیه بفرستند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران نیز شامگاه یکشنبه گفت استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه تحریک کننده است، نه بازدارنده.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. اما بریم سراغ روسیه. به گفته رئیس جمهوری این کشور طی سال جاری میلادی با امضای قراردادهای تسلیحاتی به ارزش بیش از 15 میلیارد دلار و کسب 14 میلیارد دلار درآمد بابت قراردادهای قبلی، جایگاه خودش رو به عنوان دومین بزرگترین فروشنده سلاح بعد از آمریکا در بازار جهانی تثبیت کرده. نزدیک به 90 کشور دنیا مشتری انواع سلاح‌های ساخت روسیه هستند که در رأس اونها هند قرار داره. در همین زمینه از همکارم آنا رایسکایا میشنویم.
رئیس جمهور روسیه صادرات 14 میلیاردی تسلیحات در سال 2012 را بی سابقه خواند. با توجه به این که ارزش صادرات سلاح‌های ساخت روسیه در سال 2006 نزدیک به 6.5 میلیارد دلار و در سال 2011 13 میلیارد و 200 میلیون دلار بود، گسترش حضور فنی نظامی روسیه در بازار جهانی انکارناپذیر است. البته برتری آمریکا که بزرگترین صادرکننده اسلحه در دنیا به شمار می‌رود مسلم است. اطلاعات سال 2012 از صادرات فنی نظامی آمریکا هنوز منتشر نشده، اما در سال 2011 واشنگتن نزدیک به 35 میلیارد دلار سلاح فروخته که این رقم بیش از 2.5 برابر صادرات تسلیحاتی روسیه است. پوتین رئیس جمهور روسیه طی نشست کمیسیون همکاری های فنی نظامی بین المللی با اشاره به این موضوع گفت:
Укрепляется позиция нашей страны как одного из ведущих мировых производителей военной продукции специального назначения.
موقعیت کشورمان به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر محصولات نظامی تقویت شده. در این راستا روسیه به همکاری فنی نظامی خود با شرکای سنتیش ادامه خواهد داد، اما به دست آوردن بازارهای جدید و عرضه محصولات متنوع‌تر و خدمات بهتر برای ما دارای اهمیت است. می‌دانیم که در این بازار رقابت بسیار سنگین و جدی است و برای اینکه موفق شویم باید ابتکار عمل داشته باشیم.
88 کشور خریدار محصولات فنی نظامی ساخت روسیه هستند که 57 تای آنها مشتریان دائمی اند. پس از هند، بزرگترین خریدار سلاح در جهان که با روسیه نیز گرانترین قراردادهای تسلیحاتی را منعقد کرده، الجزایر، ویتنام و ونزوئلا مشتریان عمده محصولات فنی نظامی روسیه هستند. در این حال، معاون روسا برون اکسپورت تنها صادرکننده رسمی تسلیحات در روسیه اذعان کرد: در سالهای گذشته اروپای مرکزی را از دست دادیم. افریقای شمالی و چین به ما پشت کردند و با کشورهای همچون ایران که علاقمند به خرید سلاح از ما هستند به دلیل محدودیت‌های سیاسی نمی‌توانیم همکاری داشته باشیم. الکساندر خرمچیخین، کارشناس نظامی، می‌گوید روسیه نسبت به رقبای خود مزایایی هم دارد.
محصولات ما عمدتاً ارزان‌تر است. از آن مهمتر، کشورهایی که مشتریان اصلی ما هستند از زمان شوروی از ما اسلحه می‌خرند و به آن عادت کردند. ما همچنین به این کشورها همراه با تجهیزات آماده معمولاً فناوری هم می‌فروشیم و به آنها کمک می‌کنیم نیم صنایع دفاعی خود را توسعه دهند.
پیشرفت‌های روسیه در حوزه فنی نظامی در سال 2012 و پسرفت‌های جدی نیز همراه بوده. به تازگی قانون‌گذاران آمریکایی همکاری پنتاگون با روسبرون اکسپورت را به دلیل همکاری روسیه با سوریه منع کردند و با این تصمیم اجرای قرارداد 170 میلیون دلاری مربوط به خرید هلیکوپترهای روسی برای استفاده نیروهای ائتلافی در افغانستان به حالت تعلیق درآمده. همچنین نتوانی روسیه برای اجرای به موقع قرارداد بروزرسانی ناو هواپیمابر ادمیرال گارشکوف که به هند فروخته شده است، ضربه جدی به اعتبار روسیه وارد کرده و باعث شده مسکو 4 قرارداد بزرگ تسلیحاتی دیگر به دهلی نورا از دست بدهد. همچنین قرارداد 4 میلیاردی روسیه با عراق به دلیل اتهام به فساد مالی هنگام عقد آن همچنان سرنوشت نامشخصی دارد. از سوی دیگر ایران که به دلیل لغو قرارداد تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشک S-300 از سوی روسیه علیه این کشور به دادگاه بین‌المللی شکایت برد، خواهان 4 میلیارد دلار غرامت شده است. چندی پیش دمیتری مدودف که در دوره ریاست جمهوریش ارسال S-300 به ایران را گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه این کشور ممنوع اعلام کرد، گفت گرفتاری حقوقی که در پی این تصمیم به وجود آمد باعث شد مسکو اجرای قراردادهای نظامی خود به دمشق را به رغم فشارهای بین المللی ادامه دهد. روسیه در سال 2012 بیش از 1 میلیارد دلار سلاح به سوریه فروخته، اما مقامهای روس میگویند این تسلیحات صرفاً دفاعی است و تنها در صورت حمله خارجی به سوریه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آنا رایسکای، رادیو فردا.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله، و رادیو فردا 10 ساله شد. در واقع 10 سال پیش بود که رادیو فردا از رادیو آزادی تغییر نام داد و تبدیل شد به رادیویی که در این سالهای اخیر شما صداش رو شنیدید. و البته اگر از شنونده‌های قدیمی رادیو فردا باشید، حتماً با موسیقی و خبرهای رادیو فردا انس گرفتید. ما پیام‌های تبریک زیادی رو برای تولد رادیو فردا دریافت کردیم، همطور خاطره‌های زیادی رو در صفحه فیسبوکمون از طرف بعضی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا پیدا کردیم. مثلا بهزاد برای ما نوشته که یادش نمیره روزایی رو که با کمترین امکانات برای شنیدن خبرهای انتخاباتی در دوران درس و مدرسه با رادیو فردا گذرانده بود و گفته بود که یک رادیوی سفری داشته و رأس هر ساعت از لابلای صدای سوتمانند پارازیت‌ها خبرها رو از رادیو فردا دنبال می‌کرده. سینا هم نوشته همین دیروز بود، انگار آذر 81 که تازه خدمت سربازیش تموم شده بود، تازه تموم شده، و گفته که یه شب موج رادیو رو چرخونده و اتفاقی رادیو فردا رو پیدا کرده و بعد از اینکه دقایق گوش داده فهمیده که این رادیو تازه افتتاح شده و گفته که شاید همون شب بود که رادیو فردا شروع به کار کرده بود و از اون زمان رادیو فردا شده رادیوی خونه و ماشین و مغازه سینا. شما هم اگر از کاربران صفحه فیسبوک ما هستید، حتما سری بزنید به صفحه فیسبوکمون و بنویسید چه خاطره ای از شروع به کار رادیو فردا دارید.
رادیو فردا تنها یار همیشگی اشاعر در شبهای سرد ییلاق. همیشه باهاتیم، تولدت مبارک.
رادیو فردا، تولدت در سالگیت مبارک. به خودت افتخار کن که بهترین های این مرزبون با تو هستن. درود بر شما.
تولد رادیو فردا رو به همه مجریان عزیز و دستاندرکاران گرامیش تبریک بگم. من علی اکبر از مشهد مقدس، خیلی دوستتون دارم، تولدتون مبارک.
سالگرد 10 سال رادیو فردا رو به شما تبریک بگم و آرزوی موفقیت برای شما دارم. همیشه پاینده باشید هر کجا که هستید. من حمید هستم و از سوئیس تماس میگیرم. پاینده باشید.
خواستم از زحماتتون تو رادیو فردا تشکر کنم به خاطر روشنگری‌هایتون و تمام تلاشی که برای نشون دادن حقایق به ما ایرانی‌ها می‌کنی. تشکر ویژه بکنم. هما هستم از تهران. البته خواستم از برنامه رادیو پس‌فردا هم به خصوص از آقای فرشید منافی و دوستانش تشکر کنم که واقعا باعث مسرت خاطر ما و شادی و روشنگری هستش.
شاد باش و تبریک به مناسبت سالگرد تأسیس رادیو فردا. باید بگم که بهترین و منطقی ترین و واقع‌گراترین و راستگوترین و آزادی خواهترین رادیو فارسی زمان و از جمله ایرانی در دنیا رادیو فردا است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر پیام های شما هستیم در مورد رادیو فردا و خاطرات شما. و البته این رو هم بگم که ویژه برنامه 10 سالگی رادیو فردا روز چهارشنبه در ساعت های مختلف پخش میشه از رادیو فردا. تعداد کارگرانی که نامه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشتن در مورد شرایطی مثل پرداخت نشدن حقوق ها و دستمزد های زیر خط فقر و این نامه رو امضا کردن، از 20,000 تن به 30,000 تن رسیده. از بهروز کارونی بشنویم.
30,000 کارگر امضا کننده این نامه در ادامه اعتراض به شرایط میلیون ها مشمول قانون کار از افزایش 13% میانگین دستمزدها در 2 سال گذشته انتقاد کرده اند. شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته حداقل حقوق ماهانه کارگران برای سال جاری را حدود 390,000 تومان اعلام کرد که همان موقع اعتراض های بسیاری را از سوی تشکل ها و فعالان کارگری برانگیخت. معترضین با اشاره به ماده 41 قانون کار این مبلغ را در شرایطی که به نوشته برخی از خبرگزاری‌های رسمی خط فقر بیش از 1,000,000 تومان بود برای گذران زندگی یک خانواده کارگری ناکافی می‌دانستند. در ماده 41 قانون کار آمده است که این شورا باید همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی تعیین کند. اما این تنها معیار تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار نیست. تبصره دیگر در این ماده تاکید می‌کند حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام شود را تامین کند. مجید تمجیدی، کارشناس مسائل کارگری مقیم سوئد، اشاره می‌کند:
بحران اقتصادی و تشدید بحران سیاسی، اجرا کردن هدفمندی یارانه‌ها، بعد به دنبال اون کلاً تشدید تحریم‌ها و وجود فضای جنگی، همه اینا باعث شده که کارگر داره به حدود 389,000 تومان حداقل دستمزد دریافت میکنه و گرانی به خصوص تو ماهای اخیر به شدت بالا رفته و بنا به اصارت رسمی بیش از 50%.
30,000 کارگر معترض در نامه خود به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار افزایش دستمزد ماهانه کارگران در نیمه دوم سال جاری شدند. این کارگران همچنین خواستار ایجاد سازوکار قانونی و قاطع برای پرداخت به موقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی شدند که به گفته آنها کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا وادار به کار می کنند. بیکارسازی ها، قراردادهای موقت و ناامنی شغلی از دیگر مشکلاتی هستند که در نامه 30,000 کارگر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد اشاره قرار گرفتند. بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی در ماه‌های اخیر روند اخراج کارگران شدت گرفته و این میزان گاه به صدها تن در یک کارخانه رسیده است. اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری از دیگر خواسته‌های امضا کنندگان نامه هستند. این نامه تاکنون در 3 نوبت و هر بار توسط 10,000 کارگر امضا شده است. در همین حال به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، 2,000 کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیشنویس تغییر قانون کار اعتراض کردند. این نامه توسط اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز امضا شده است. در این نامه آمده است که در پیشنویس تغییر قانون کار تمام حمایت‌های قانونی قانون کار از کارگر حذف شده است و در نتیجه امنیت شغلی کارگران به خطر می‌افتد. امضا کنندگان این نامه نوشتند این در حالی است که قرار بود در تغییر قانون کار حق آزادی تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری به رسمیت شناخته شود.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. اما با وجود این مسائلی که در مورد دستمزد کارگران عنوان شد و اینکه چیزی تا شب یلدا نمونده،
رادیو فردا من شهرام شب‌پرست کنم. آرزو میکنم که فردای بهتر از این دور دیروز داشته باشید. در شب دیگه هر دو که طولانی تر شب ساله توسط فرداهنگ خوشوار دست هم.
فرداهنگ 61 ویژه برنامه شب یلدا همین پنج شنبه از 8 تا 10 شب.
این شبی که میگم شب نیست، اگه شب مثل اون شب نیست، امشب مثل این شب نیست، این شبی مثل امشب نیست.
به تو خوش بگذره و بهترین سهر داشته باشید.
بله، فرداهنگ و همینطور رادیو پس فردا روز پنج شنبه یعنی شب یلدا برنامه‌های ویژه‌ای رو خواهند داشت. امیدوارم که بتونید همراه رادیو فردا بمونید، با این دو تا برنامه پرطرفدار همراه باشید. بر اساس گزارش بعضی از رسانه‌های آلمانی، در روزها و هفته‌های اخیر اکثر بانک‌های این کشور با خودداری از باز کردن حساب جاری برای بعضی از پناهجویان و دانشجویان ایرانی، حساب‌های بانکی اونها رو هم بستند. شهرام میریان.
اعمال تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه حکومت ایران ظاهراً گریبان شهروندان ایرانی ساکن آلمان را هم گرفته. از روزها و هفته‌های پیش جست و گریخته شنیده می‌شد که حساب بانکی و کارت‌های اعتباری برخی از پناهجویان و دانشجویان ایرانی بدون ارائه دلیل از سوی بانک‌های گوناگون بسته و لغو شده. حتی به عنوان نمونه گفته می شد در شهرهای هامبورگ، مونیخ و برلین به ترتیب بیش از 200، 150 مورد حساب بانکی ایرانی ها بسته شده. از روز دوشنبه این هفته اما روزنامه ها و چند رسانه دیگر در آلمان در گزارش های خود یادآور شدند که بستن حساب های بانکی شهروندان ایرانی در آلمان بیش از موارد پیش گفته است. علاوه بر چند روزنامه معتبر آلمانی، دوچلند فونک، رادیوی سراسری آلمان هم در گزارشی با عنوان بانک ها چگونه دست رد به سینه برخی از مشتریان تازه خود میزنند، از یک روزنامه نگار 36 ساله ایرانی یاد کرده که در پی حرکت های اعتراضی خرداد سال 88 به آلمان آمده و در حال حاضر به عنوان پناهنده سیاسی در این کشور زندگی می کند. این ایرانی به دوچلند فونک گفته است به هنگام گشایش حسابی در بانکی، کارمند همین که از طریق گذرنامه پناهندگیش پی به ایرانی بودنش برد، از باز کردن حساب خودداری کرد.
Wenn mein Ausweis gesehen, sie fragen, bist du iranischen? Ja, leider, das geht nicht, weil sie haben iranische Staatsangehörigkeit.
روزنامه تاگت سایتونگ هم که به این ماجرا پرداخته می نویسد تحریم های پنج ماه پیش اتحادیه اروپا بانک ها را مکلف ساخته که بر حساب های بانکی شهروندان ایرانی در کشورهای اروپایی نظارت بیشتری کنند. در این میان اما از خودداری بانک ها در باز کردن حساب های تازه علیه ایرانی ها سخنی به میان نیامده. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در شهر برلین هم که تاکنون برای حل این مشکل همراه با پناهجویان ایرانی به چند بانک سرزده، به رادیو فردا اینطور گفته.
در چند مرحله به چند تا بانک رفتیم، مستقیما به ما گفتن که به خاطر اینکه ملیتشون ایرانیه این حساب ها باز نمیشه. بعد از اون ما اعتراض کردیم، ولی مسئله هنوز بر جای خودش هست. ایرانی ها به راحتی سال گذشته و سالهای پیش دیگه نمیتونن حساب باز بکنن. یک کنترل زیادی نسبت به پارسال و سالهای گذشته روی اونها انجام میشه و به اصطلاح امروز به فردا حساب باز نمیشه. کسی به نحوی با ایران، حساب های پولشویی ایران و وزارتخونه های عجیب غریب ایران ارتباطی نداشته باشه، به نظر من مسئله با یک کمی تأخیر قابل حله.
فرین فخاری، سخنگوی انجمن کمک به پناهجویان ایرانی در شهر برلین هم که به موارد چند از بسته شدن حساب‌های بانکی شهروندان ایرانی برخورد کرده، اینطور به ما میگوید.
افراد زیادی هستند که مراجعه میکنن به ما، اینها مدت طولانی نیست در آلمان هستند، حساب بانکی که داشتند رو بستن، از طرف بانک براش نامه اومده نمیتونیم حساب شما رو در بانکمون داشته باشیم. وقتی هم که سوال میکنن میگن شما میتونید من بگید به چه دلیل من نمیتونم اینجا حساب باز بکنم؟ من اینجا اقامت دارم، من اقامت 3 ساله دارم، یا من پناهجو هستم، یا من دانشجو هستم. بانک بهشون میگه به خاطر ملیت ایرانی ما نمیتونیم حساب باز بکنیم. افراد از بانک به بانک دیگه میرن، بانک ها حاضر میشن براشون حساب باز بکنن. 3 ماه بعد براشون دوباره نامه اومده که دوباره این حساب شما رو بستیم به خاطر ملیت ایرانی بودنتون.
در اعتراض به بسته شدن حساب‌های بانکی و لغو کارت‌های اعتباری شماری از شهروندان ایرانی در آلمان، برخی از نمایندگان مجلس و همچنین یک نهاد رسمی در آلمان به نام ضد تبعیض هم لب به انتقاد گشودند. خانم کریستین لودرز از این نهاد آلمانی در گفتگو با خبرنگاران این اقدام بانک‌ها علیه برخی از شهروندان ایرانی را عملی غیر قابل درک و تبعیض آمیز و یادآور شده این مسئله را برای رسیدگی و پیگیری با اتحادیه بانک‌های آلمان در میان گذاشته.
Menschen aus dem Iran, die hier in Deutschland leben, ein Konto zu kündigen ohne ersichtlichen Grund ist absolut nicht nachvollziehbar. Das scheint mir eine Diskriminierung zu sein.
شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران، چهارشنبه 29 آذر ماه رو حدود نیم ساعته که شروع کردیم. اگر با ما بودید در این نیم ساعت گذشته، باز هم به شما سلام میکنیم. اگر هم تازه به ما پیوستید، امیدوارم هر جایی که هستید همچنان بتونید در 15 دقیقه آینده هم همراه رادیو فردا باشید. یک برنامه حدوداً 10 دقیقه‌ای داریم به اسم صدای شما صدای فردا که هر هفته همین موقع پخش میشه. در مورد این برنامه توضیح میدم. اگر خبرها رو بشنوید با مینا بهارمست.
با سلام. وزیر خارجه ترکیه میگوید ایران به جای انتقاد از استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه باید پیام روشنی به حکومت بشار اسد بدهد و نفوذش را برای پایان دادن به بی‌عدالتی در سوریه به کار برد. احمد داوودوغلو روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در آنکارا افزود که ترکیه حق دارد برای دفاع از خاکش مطابق توانایی ملی و در چارچوب پیمان ناتو که این کشور عضو آن است تدابیری اتخاذ کند. رئیس جمهوری آلمان یواخیم کوک روز سه‌شنبه در کابل با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفتگو کرد. او در کنفرانس خبری اطمینان داد که آلمان به حمایت از افغانستان ادامه می‌دهد و خواستار توجه بیشتر به اصلاحات به ویژه حقوق زنان شد و افزود که افغانستان برای پیشرفت به حاکمیت قانون و گردش آزاد اطلاعات نیاز دارد. رئیس جمهوری آلمان روز دوشنبه در شهر مزار شریف با فرماندهان و سربازان آلمانی دیدار کرده بود. یوناتان بدکولیا نماینده آشوری‌های ایران در مجلس به محدودیت‌ها و تنگناهای قانونی برای اقلیت‌های دینی اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه در مجلس گفت که رئیس قوه قضاییه به مکاتباتش در رابطه با قصاص و موارد دیگری در قانون مدنی پاسخ نداده است. یوناتان بدکولیا افزود که آشوریان ایران به علت خودداری دستگاه‌های اجرایی از استخدام آنها مجبور به مهاجرت می‌شوند. نماینده آشوری‌های ایران در مجلس از توهین به اقلیت‌های دینی در برنامه‌های رادیو و تلویزیون ایران نیز انتقاد کرد. خبرگزاری ایرنا از ارائه توماری به وزارت کار، تعاون و رفاه ایران با امضای حدود 30,000 کارگر در اعتراض به وضعیتشان خبر داد. بنابر این گزارش در این تومار از پرداخت نشدن حقوق‌ها، پایین بودن دستمزدها، زندگی زیر خط فقر بسیار از کارگران و اصلاحیه قانون کار انتقاد شده است. تلویزیون فارسی بی بی سی مستقر در لندن میگوید مقام‌های امنیتی ایران بار دیگر به تهدید و ارعاب خانواده‌های برخی از کارکنان این رسانه در ایران پرداختند. صادق صبا مدیر شبکه بی بی سی فارسی ارعاب خانواده‌های کارکنان این رسانه را محکوم کرد و گفت که این خانواده‌ها کوچکترین نقشی در کار شبکه بی بی سی ندارند. سازمان حج و زیارت ایران سفر زائران ایرانی به سامرای عراق را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. مسعود اخوان از مسئولان این سازمان به خبرگزاری میر گفت این تصمیم به دلیل مشکلات امنیتی در سامرا گرفته شده است. در روزهای اخیر 3 ایرانی در انفجار انتحاری در سامرا کشته و 2 نفر به شدت مجروح شدند.
متشکرم. اینا بهرمس بود و خبرها رو شنیدید و باز هم تاکید میکنم که خبرها رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق توییتر رادیو فردا هم اگر همراه بشید با توییتر ما میتونید این خبرها رو هر چند دقیقه یک بار دریافت کنید. توی برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا امشب بیشتر درباره برنامه دریچه میشنوید که برنامه هست درباره مسائل حقوق بشری. این برنامه یک ساله شده و به همین بهانه در این برنامه صدای شما با تهیه کننده اون صحبت میشه. همراه حامد پارسی و آزاده توکلی باشید. شب بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، با برنامه دیگه از سری صدای شما صدای فردا، من حامد پارسی به همراه همکارم آزاده توکلی در خدمت شما هستیم.
من هم سلام میکنم به تمام شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا و در غیاب جان خاکزاد در این برنامه مهمان شما خواهیم بود.
صدای شما صدای فردا است.
هفته پیش از این گفتیم که پیام‌های زیادی به دستمون رسیده، اما به دلیل تراکم برنامه نتونستیم به اونها جواب بدیم. حامد اگر موافقی در این قسمت از برنامه به بخشی از این پیام‌های دریافتی بپردازیم. شیرین از مالزی برامون نوشته وقتی پخش زنده رادیو فردا رو از طریق وبسایت دنبال میکنه بعد از 2 دقیقه صدا قطع میشه و مجبوره که صفحه رو از اول باز کنه. شیرین خواسته که در این مورد راهنماییش کنیم.
خب در پاسخ به شیرین باید بگم که احتمال داره مرورگر اینترنتی که از اون استفاده میکنید به روز نشده باشه و مشکلی در به روز رسانی این مرورگر وجود داشته باشه. با این حال اگر به صفحه پخش زنده رادیو فردا دقت کنید، غیر از پخش کننده و پلیر پخش زنده رادیو فردا، 2 گزینه دیگه هم هست که با کلیک بر اونها میتونید رادیو فردا رو از طریق ویندوز میدیا پلیر یا ریل پلیر گوش کنید.
ساسان هم در ایمیلش نوشته که به نظرش برنامه صبحانه با خبر به شدت تک جنسیتی شده و گفته که از روزی که برنامه تصویری 1 ساعته را شروع کردین حتی 1 نفر از خانم‌های گوینده هم در برنامه حضور نداشتند.
در پاسخ به ساسان هم باید بگیم که اگر به سابقه برنامه صبحانه با خبر توجه کرده باشند می‌بینن که خانم‌های زیادی در این برنامه به اجرای برنامه پرداختن، از جمله در همین چند روز گذشته همکارمون فهیم خضر حیدری در برنامه صبحانه با خبر حاضر بود. موضوع اینه که در شیفت‌های کاری رادیو فردا نیروهای مختلف رادیو فردا توزیع میشن، ممکنه در یک مقطع زمانی تعداد گویندگان زنی که در یک برنامه خاص شرکت می‌کنن کمتر باشه، کما اینکه در همین برنامه صبحانه با خبر برای مدت طولانی بیشتر همکاران زن ما بودند که اجرای این برنامه رو بر عهده داشتند، نه همکاران مرد ما.
بوتن هم از تهران در ایمیلش نوشته که شنونده 10 ساله برنامه‌های رادیو فرداست و همیشه و همه جا رادیو فردا گوش می‌کنه و ازمون پرسیده که برنامه تصویری صبحانه با خبر روی کدام ماهواره پخش میشه.
بله، همینطور که در برنامه گذشته نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا هم توضیح داد، کانال رادیو فردا در شبکه هاتبرد به دلیل اینکه پهنای باندش مناسب پخش رادیویی هست، امکان پخش برنامه تصویری صبحانه با خبر رو نداره و اون چیزی که روی این شبکه دنبال می‌کنید همون برنامه صوتی صبحانه با خبر هست، همون برنامه هست بدون تصویر. برای اینکه برنامه تصویری صبحانه با خبر رو دنبال کنید باید در همون ساعت مراجعه کنید به کانال‌هایی که شبکه صدای آمریکا رو پخش می‌کنن. شبکه صدای آمریکا هم همینطور که می‌دونید روی ماهواره‌های متفاوتی از جمله هاتبرد، یوتل 107A، یوتل 125A، تلستار و اجیا ساعت پخش میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
خب در این قسمت از برنامه صدای شما صدای فردا با مهتاب وحیدی راد هستیم، تهیه کننده برنامه هفتگی دریچه. با مهتاب می‌خوایم درباره دریچه گپ بزنیم. سلام مهتاب.
سلام حامد و تشکر می‌کنم از تو برای این فرصتی که به من دادی که درباره این برنامه صحبت کنیم با شنوندگانمون.
خب مهتاب، من مطمئنم که خیلی از شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا جزء شنوندگان برنامه دریچه هم هستند، ولی برای اون دسته از شنوندگان که احیاناً کمتر برنامه دریچه رو دنبال کردن توضیح بده که این برنامه بیشتر بر چه حوزه‌هایی تمرکز می‌کنه.
برنامه دریچه مجله خبری تحلیلی هست که تمرکز داره بیشتر بر مسائل و مشکلات زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. هر هفته دنبال میکنیم تا جایی که امکان داشته باشه اخبار مربوط به زندانیان رو، اگر که خبری باشه در رابطه با صدور احکام، اجرای احکامشون یا شرایطشون در داخل زندان. همچنین دنبال میکنیم احکام اعدامی که در ایران صادر میشه و اجرا میشه و همچنین اخبار بازداشت تا بخش دیگری از برنامه تمرکز داره بر وضعیت اقلیت‌های مذهبی و قومی با کارشناس‌ها و حقوقدانان نماینده نهادهای حقوق بشری بین‌المللی سعی می‌کنیم صحبت کنیم و تحلیلی بگیریم ازشون تا ببینیم که وضعیت حقوق بشر به طور کلی در ایران تا چه حد بر قوانین ایران و موازین بین‌المللی مطابقت می‌کنه.
به نظر میرسه که پوشش خبرهای مربوط به یک حوزه گسترده‌ای مثل حقوق بشر، خبرهای یک هفته این حوزه در یک برنامه 10 دقیقه‌ای کار چندان آسانی نباشه، درسته؟
همینطور حامد، همونطور که خودت هم بارها دیدی گاهی اوقات تا دقایقی پیش از پخش این برنامه مجبور هستیم تغییراتی روی برنامه بدیم، برای اینکه این یک مجله ضبط شده هست و وقتی که میخواد بره روی آنتن گاهی اوقات تغییراتی کرده وضعیت زندانیان. اگر زندانی دست به اعتصاب غذا زده باشه ممکنه همون دقایق قبل از پخش برنامه اعتصاب غذاش رو شکونده باشه، بنابراین از این قبیل مشکلات هست. همچنین جمع‌آوری اخبار و اطلاعات در طول یک هفته به خصوص مواردی که داخل زندان اتفاق میفته گاهی اوقات خیلی مشکله.
خب همچنان مهتاب وحیدی راد اینجاست و موضوع گپ و گفت ما برنامه هفتگی دریچه است. مهتاب، در تهیه این برنامه بیشتر بر چه منابع و مواردی تکیه میکنی؟
بخشی از اطلاعات رو ما از روی اطلاعاتی که نهادهای بین المللی حقوق بشری مثل عفو بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و سازمان ملل و گزارش هایی که در سازمان ملل تهیه میشه به دست میاریم. اما خب بخش دیگری به هر حال هست که بعضی از خانواده های زندانیا یا وکلاشون منبع خبری ما هستن و من بیشتر سعی میکنم که با اونها تماس بگیرم برای اینکه چک بکنم، برای اینکه همونطور که میدونی خیلی خیلی مهم هست که اخباری که توی این مجله بهش پرداخته میشه اخبار دقیق و درستی باشه. درباره اقلیت‌های مذهبی هم تشکل‌هایی دارن در خارج از ایران، سخنگو دارن و از این طریق ما سعی می‌کنیم که پیگیری کنیم اخبار رو.
خب به نظر میرسه که برنامه دریچه از اون دست از برنامه هاییست که خیلی با واکنش مخاطبان رادیو فردا روبرو میشه. من وقتی که این برنامه رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال میکنم میبینم که چه میزان این برنامه به اشتراک گذاشته میشه و کامنت ها و نظرات زیادی رو به خودش جلب میکنه. در مورد واکنش هایی که مخاطبان برنامه به این برنامه دارن چی داری برای ما بگی؟
تعداد زیادی از هموطنان ما هستن که این گونه اخبار رو پیگیری میکنن و حتی بعضی هستن که هر هفته دنبال میکنن و برای من هم ایمیل هایی میفرستن. من همینجا باید هم ازشون تشکر کنم و همین رو یادآوری کنم که وقتی که من خبری رو دریافت میکنم حتما باید راهی وجود داشته باشه که من با خانواده یا وکیل مدافعی که مربوط به اون پرونده هست صحبت کنم و بتونم جزئیات بیشتری رو در مورد اون خبر کسب کنم. دسته دیگر از ایمیل هایی که من دریافت کردم درباره قوانین ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر خواستن بیشتر بگیم. راستش توی برنامه دریچه که برنامه 10 دقیقه‌ای هست خیلی فرصتی نمیشه، گرچه گاهی اونجا مسائل کلی رو ما اشاره میکنیم. همینجا از شنونده ها درخواست میکنم حتما با ایمیل برنامه دریچه در تماس باشن، دریچه که آخرش h هست @radiofarda.com.
خب مهتاب وحیدی راد در این برنامه صدای شما صدای فردا بود، بیشتر درباره برنامه دریچه با ما گفت، برنامه‌ای که شنبه‌ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت تهران از رادیو فردا پخش میشه. خب پنجشنبه شب این هفته شبی هست که خیلی از ما ایرانی ها مدت هاست که منتظرش هستیم و براش آداب و رسوم و مراسم خاصی داریم، یعنی شب یلدا. رادیو فردا هم برای شب یلدای شما پنجشنبه این هفته برنامه ویژه‌ای رو تدارک دیده.
بله، از جمله بخش موسیقی رادیو فردا 2 ساعت برنامه ویژه‌ای رو با عنوان یلدا هنگ به شما تقدیم میکنه.
شب یلدا با یلدا هنگ.
فردا هنگ 61.
نه بابا، یلدا هنگ 1-1.
خیلی هم فرقی نمی کنه.
سر قراره همیشگیمون
پنجشنبه 30 آذر
از 8 تا 10 شب
با آجیل اضافه.
البته این همه چیزی نیست که رادیو فردا برای شب یلدای شما تدارک دیده. فرشید منافی هم با ویژه برنامه رادیو پس فردا همین پنجشنبه از ساعت 10:30 تا 12 شب به وقت تهران مهمان خانه های شما خواهد بود.
خب در پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا هستید. با ما می توانید از طریق تلفن، پیامک یا ایمیل در ارتباط باشید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20792260150
و ایمیل info